خوبی دادن برای این کار، تضمین هایی میخواستن. حالا ممکنه یه روزی واقعا این کار به همون صورتی که مد نظر خودم بود یا ممکنه طرحهای دیگری. این استان استعداد بسیار خوبی برای گردشگری داره. خب این که شما در یک شهرستان یک پل معلق میزنید و این همه جاذبه ایجاد میکنه، تو این استان خیلی جاهاست که استعداد این پل معلق داره در ارتفاعهای مختلف، و ما در گردشگری باید کار بکنیم. و این استان، اصلا استان اردبیل بگه من بیکار دارم واقعا برای ما قابل قبول نیست. این معنیش اینه که همه ما از استعدادهای این استان استفاده نکردیم. این استان سرشار از ثروت، خداوند یک طبیعت بسیار خوب و زیبا و در جایگاه بسیار مهم مرزی با کشور دوستمان جمهوری آذربایجان که الحمدلله در دولت 11 و 12 ما روابط بسیار گرم و صمیمانه با دولت همسایه‌مان جمهوری آذربایجان داریم، طرح‌های بسیار خوبی را با مشارکت هم داریم انجام میدیم و چند طرح بزرگ در پیش رو داریم که انشالله امیدواریم اون طرح‌ها انجام بگیره. شهرک صنعتی مشترک که انشالله در همین استان ایجاد خواهد شد، یک تحول بسیار بزرگی رو ایجاد خواهد کرد، و طرح راهنی که از رشت به آسترا داریم که با مشارکت دو کشور این طرح مهم انجام میگیره، و بسیاری از طرحهای مشترکی که بین ما و جمهوری آذربایجان هست. به حمدالله روابط ما روابط بسیار خوب و صمیمی هم با آذربایجان هست، هم با روسیه هست، هم با ترکیه هست، هم با عراق هست، جز یکی دو همسایه ما که یه مقدار خودشون مقصر بودن و فاصله گرفتن. ما با 12 همسایه‌مون بسیار نزدیک هستیم. انشاءالله امیدواریم اون یکی دو همسایه دیگر که ما 15 همسایه داریم اونا هم ملحق شن به این اکثریت و ما یک زندگی بسیار خوبی در این منطقه داشته باشیم. کاری که باید دولت انجام بده زیربناهاست، و یکی از زیربناها روابط خوب با کشورهای جهان، اون کشورهایی که با ما دشمنی ندارند و مخصوصا با کشورهای منطقه و با همسایگان ما هست. ما در همین سفر اخیرمون به مالزی که یک اجلاس بسیار مهمی بین سران 4 کشور ایران، مالزی، ترکیه و قطر انجام شد و مشارکت‌های بسیار خوبی رو بین 4 کشور ما تصویب کردیم که انجام بدیم. خب این تحولات بسیار ارزشمندی هست، زیر بنای تحولات اقتصادی رو درست میکنه. کار اقتصادی کار شما مردمه، کارآفرینانه، سرمایه گذارانه، کارگرانه، مهندسانه. کاری که ما باید انجام بدیم، یعنی دولت باید انجام بده، کارهای زیربنایی است. از دولت یک توقعاتی وجود داره، حالا در طول تاریخ اینجوری بوده، به هر حال اون توقعات باید منتقل بشه فقط در زیر ساختهای کشور. الان کاری که الان شما دیدید در همین فیبر نوری که نشون داد، خط فیبر نوری، این کار زیربنایی است، دولت داره انجام میده. این کار دولت باید انجام بده، مردم نمیتونن انجام بدن دیگه. اشتغالی که بر مبنای اینترنت پرسرعت انجام میگیره، این کار مردمه. اون کار زیربنا کار دولته، کار روبنا کار مردم هست. جاده ها، بزرگ راه ها، خب خیلی از جاها نمیشه، باید دولت سرمایه گذاره. بعضی جاها هم بخشای خصوصی میتونن سرمایه گذاری کنن و درآمد هم داره، و الحمدلله در این استان در بخش بزرگراه کار بزرگی در این سالها شده و در سالهای آینده انجام میشه. در زمینه راهن امیدوارم تلاش خوبی در فرصت باقی مانده این دولت انجام بگیره که یکی از آرزوهای مردم هست در این استان. این کار زیربنایی است، کاری است که باید دولت انجام بده. امنیت کار دولته، امنیت دولت باید برقرار کنه. همه نیروهای امنیتی، نیروهای مسلح، اینا امنیت کشور رو برقرار، اینا وظیفه دولته، بارش بر دوش دولته، دولت باید اینها رو انجام بده. سیستم بانکی کشور که امروز نقش بسیار بزرگی در اقتصاد داره، کم کم بانک باید جانشین دولت در بسیاری از بخشای اقتصادی بشه. این که شما الان میبینید طرح‌های بسیار بزرگی با بانک‌ها امضا میشه، همین طرح پایاب سد گیوی که برای مردم بسیار مهمه و الان یه قرارداد 220 میلیارد تومانی منعقد شد بین بانک ها و بخش کشاورزی ما و بخش بانک کشاورزی ما. خب این کار بزرگی است که بانک ها، البته هم دولتی داریم هم خصوصی داریم هم مشترک داریم، حالا خصولتی هم داشتیم که حالا انشالله اونا دیگه داره ادغام میشه، خصولتی ها میرن. بانک ها کار بزرگی باید انجام بدن، تنظیم این بانک ها، نظارت بر این بانک ها، گاهی کمک به این بانک ها وظیفه دولت هست. خب بانک ملی، رئیس بانک ملی اینجان و میدونن دولت 11 چه کار بزرگی، چه کمک بزرگی به بانک ملی انجام داد. خب اینا کار دولته، دولت باید کمک کنه، دولت باید تنظیم مقررات بکنه، دولت باید نظارت بکنه. در بخش ارزی دولت مسئولیت بزرگ داره، در کالاهای اساسی وظیفه ماست. حالا مردم در این 2 تحریم بعضی ها میگن دولت چه کار میکنه، دولت چرا به ما نمیرسه. خب من از همه دوستان عزیز ما، اونایی که معمولاً انتقاد میکنن و گاهی انتقادهای تند به دولت میکنن، ازشون میپرسم تو این شرایط سخت، ببینید این نکته رو توجه کنید، در تحریم اول سال 97 وقتی تحریم شدید بر ما وارد شد، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان و فرهیختگان آمدن پیش من و گفتن شما اگه میخوای کشور رو اداره کنی راهی جز کوپن نداری، باید تمام کالاها کوپنی بشه. استدلالم میکردم، من جلسات ساعتها با اینا جلسه داشتم و خب تو مجلس هم عده‌ای از نمایندگان بودن، جاهای دیگر هم عده‌ای از صاحب نظران بودن، تو دانشگاه عده‌ای از صاحب نظران بودن، به من گفتن راهی وجود نداره، شما نمیتونی کشور رو اداره کنی. ما بدون اینکه کشور رو کوپنی بکنیم اداره کردیم. این کار، اونی که کارشناس واقعی است و دلسوزه میدونه این کار چقدر سختی است. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم. حالا ممکنه مردم بگن گرون شده، ما مشکل داریم. راست میگن، بله بعضی از کالاها گرون شده، مردم مشکل دارن، این حرف درسته، ولی قحطی ما نداریم، نایاب شدن کالا نداریم، سیستم کوپنی شدن کشور نداریم. برخی از وزرا تو دولت خود من در دولت 12 آمدن به من گفتن برای کالاهای اساسی شما راهی جز کوپن نداریم. خب ما نرفتیم زیر بار، گفتیم میتونیم با شرایط عادی کشور رو اداره کنیم. این کار بسیار بزرگی است انجام، این کار دولته، دولت این وظیفه رو به عهده داره که مردم در کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است. الان ما سال گذشته برای کالاهای اساسی حدود، در یک سال گذشته تقریبا حدود 14 میلیارد دلار پول دادیم ما. همه این هم با ارز ترجیحی کم قیمت، یعنی 4200 تومانی ما تأمین کردیم. حالا در دارو، در پزشکی، در همه کالاهای اساسی، نهادهای کشاورزی، همه اون چه مورد نیاز مردم بوده. و در سال آینده باز هم علارغم اینکه برخی از تمهیدات رو چیدیم، حدود 10 تا 11 میلیارد دلار برای سال آینده اختصاص دادیم، بازم به کالاهای اساسی، بازم با 4200 تومان. این بار سنگینه، بار سختی است. اونایی که محاسبه نمی‌کنن خب میگن دولت چیکار کرده، دولت داره چیکار میکنه. من به شما بگم اگر ما در شرایط عادی بودیم، در شرایط تحریم نبودیم، امسال یعنی سال 98 ما حداقل 60 میلیارد دلار پول نفت داشتیم. 60 میلیارد دلار. خب این 60 میلیارد دلار، حالا نمیخوام بگم چقدرش از این 60 تا داریم، ولی خب خیلی کم داریم از این 60 تا. خب این فشار میاد به جامعه ما، فشار میاد به دولت. خب دست دولت بسته میشه. خب این کار آسون نیست. یک کشوری یه دفعه 40 میلیارد 50 میلیارد کمتر بیشتر درآمدش منجمد بشه، در اختیارش قرار نگیره. حالا منجمد هم نیست، حالا من تعبیر منجمد میکنم. یا اعتباراتی که ما از بانک‌های دنیا داشتیم میگرفتیم، یک بانک یکی از کشورهای خارجی اعتباری که برای طرح‌ها به ما تعهد کرده بود بده 30 میلیارد دلار بود. یه بانک مال یک کشور که فقط 2 میلیارد یوروش برای راهن تهران مشهد بود. خب این طرح‌ها الان دچار مشکل شده. این معنیش این نیست که ما دست روی دست گذاشتیم. شما الان میبینید تو همین امروز بیش از 5,000 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شده، بیش از 29,000 میلیارد تومان پروژه قدم‌های اجراییش آغاز شده برای آینده. خب علارغم تحریم، علارغم فشار، علارغم مشکلات، بنابراین برخی از بار بردوش دولت باید انجام بده، برخی از بار بردوش مردمه. هر دو باید با هم کار کنیم. ما شرایط سختی داریم. تو این شرایط سخت ببینید، یا باید ارزشمندترین الماس به وجود آمده در اختیار ما بعد از پیروزی انقلاب اینها رو بدیم به دشمن، یعنی استقلال کشور، یعنی مردم سالاری، یعنی اسلامیت، یعنی جمهوریت، یعنی امنیت ملی، یعنی منافع ملی. ما میتونیم با یه ابرقدرتی بسازیم به معنای اینکه تسلیم بشیم. بله، ما استقلالمون رو بفروشیم، آزادیمون رو بفروشیم، در اختیار اونها قرار بگیریم، طرحی که اونا میگن اجرا کنیم، به شرکتی که اونا میگن ما باش کار بکنیم، فردی که اونا میگن رو کار بیاد اینجا. بان میشه همه چیز اینا رو داد. اینایی که خونبهای همه مجاهدت های قرن هاست تو این کشور، نه تنها در انقلاب اسلامی، همه اینها رو بدیم. خب از نظر ظاهری بله راحت، مردم ممکنه قیمت ارز هم فردا اگر شرایط سیاسی ما تغییر کنه، این ارز 12,000 تومانی بازار آزاد، 13,000 تومانی بازار آزاد تبدیل میشه به نصف، میشه 6,500 تومان، میشه 7,000 تومان. بله هم به تبعش اجناس هم میاد پایین، به تبعش زندگی مردم آسان‌تر میشه. اما من فکر میکنم ما تصمیممون، یعنی ملت ما، من که میگم ما یعنی رهبری نظام، یعنی دولت، یعنی مردم، یعنی فرهیختگان، یعنی همه مردم، ما تصمیم نداریم استقلالمون رو بفروشیم با هیچ قیمتی. ما تصمیم نداریم جمهوریت و اسلامیت کشورمون رو بفروشیم به هیچ قیمتی. ببینید ما بین دو حالت هستیم، یا رنج و تلخی کوتاه مدت، یا تلخی دائمی برای کشور. یک کدام باید انتخاب کنیم؟ بگیم ما الان خوشی میخواییم، تلخی و رنج میخواییم بذاریم کنار، منتها بعد یک رنج و تلخی دائمی برای ایران باقی میگذاریم برای نسلهای بعدمون، یا اینکه تلخی و مشکلات کوتاه مدت رو تحمل بکنیم و اونچه تلاش همه ایثارگران ما در تاریخ ایران اسلامی بوده اون رو حفظ بکنیم. من فکر میکنم مردم ما تصمیم خودشون رو گرفتن، ما عبور میکنیم از سختی و مشکلات. این رو که من میگم نه با خوشبینی بگم، من بر مبنای تجربه تاریخیم میگم، بر مبنای اعتمادم به اون چه در قرآن و احادیث ما هست میگم، اعتماد به تاریخ ایران من میگم، ما عبور میکنیم از این رنج، از این مشکلات عبور میکنیم. خب شما میدونید من فردی نیستم که از هیچ فرصتی بگذرم، یعنی اگر فرصتی پیش بیاد که همه اصول و خط قرمزها در کشور ما مراعات بشه، من مذاکره میکنم، من حرف میزنم، من جلسه میگذرم، من میشینم، کما اینکه این کار رو قبلا هم کردیم، با 5 به اضافه 1 با 6 کشور دنیا بحث کردیم، نشستیم، مذاکره کردیم، به توافق رسیدیم. ما مقصر نیستیم در این ماجرا، ما تخلف نکردیم، ما عهدمون زیر پا نگذاشتیم، ما به مردممون دروغ نگفتیم، ما به دنیا دروغ نگفتیم، ما به همه راست گفتیم. حالا یه آدمی در یه کشوری آمده رو کار، یه کارهای خودسرانه داره انجام میده، مخصوص مام نیست، تعهد با دوستان خودشان به هم زده، تعهد با همسایگان خودشان به هم زده. شما میبینید معاهدات بزرگ بین المللی رو زیر پا گذاشته، معاهده آب و هوا رو زیر پا گذاشته، از یونسکو خارج شده، زمین یک کشور رو از میبخشه به یک متجاوز. مگه این کارا رو نمیکنه؟ مگه نیومده گفته بلندی های جولان من مال اسرائیل میدونم؟ خب آدم اینجوریست، یک فردی آمده با هیچ قاعده ای نمیساخته. حالا اینکه اینجا هم ما آیا میتونستیم جلو این رو بگیریم، چه چراغ سبزی به اینها داده شد تا اینها با پررویی روبروی ما ظاهر بشن، اونا یه بحثیست که مال یه موقع دیگه است، مال حالا نیست، من یه زمانی وقتش بشه برای مردم توضیح میدم. امروز روز وحدت و اتحاد ماست، روز گله امروز نیست، امروز روزیست که باید با هم باشیم، در کنار هم باشیم. اگه من بخوام بگم آقا دولت دستگاه اجرایی خیلی خوبه ولی قوه قضایی خیلی بده، ما دوتا با هم بسازیم بگیم آقا ما دوتا خیلی خوبیم مجلس خیلی بده، ما ستا با هم بسازیم بگیم آقا ما ستا خوبیم نیروهای مسلح خیلی بدن، ما چارتا با هم بسازیم بگیم آقا ما خیلی خوبیم کارگران ما خوب کار نمی کنن، کشاورزان ما خوب کار میشه؟ واقعا درسته؟ ما در یک شرایطی هستیم جز وحدت و اتحاد و همدلی و کنار هم بودن راهی نداریم. هر چه دشمنان ما ببینن ما متحدیم، یک پارچه ایم، همدیگر رو دوست داریم. تمام جناحایی که طرفدار این کشور و این انقلاب هستند هدفشون واحده، همه استقلال میخوان، همه آزادی میخوان، همه جمهوریت میخوان، همه اسلامیت میخوان، همه منافع. ممکنه سلیقه ها و راه ها مختلف باشه، من بگم اینجوری ما زودتر میرسیم، اون بگه از این راه زودتر میرسیم، بله راهش قانون اساسی است، ما راه دوم نداریم، باید همه بریم تسلیم قانون اساسی بشیم، راهی نداریم غیر از این. اگر بناست نظام همه با هم کار بکنیم، منشور حقوقی ملی و میثاق ملی ما قانون اساسی است، همه باید بریم در چارچوب قانون اساسی کار کنیم، دولت، قوه قضاییه، مجلس، نیروهای مسلح، همه، هرچه قانون اساسی گفته. راه دیگری برای ما وجود نداره. طبق این قانون اساسی باید ما با هم دیگر صحبت کنیم، در چارچوب قانون اساسی باید با هم تعامل کنیم. من چاره ای ندارم، لایحه‌ای که قانون میخواد باید لایحه کنم بدم به مجلس، چاره ای نیست، کار دیگری من نمیتونم انجام بدم. حالا شما بگید فلانجا بشه منطقه آزاد فردا صبح، حتی اکثر کاری که من میتونم بکنم لایحه کنم بدم مجلس، مجلس باید تصویب کنه. اگر مجلس تصویب کرد، حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت، کاری نمیتونیم، هیچ کدام نمیتونیم کاری بکنیم، رو شورای نگهبان ایراد گرفت. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس شورای نگهبان زود حل میکرد، اونم حالا یه مقدار روغنکاری میخواد، دوچار مشکل شده. حالا ما راهی جز این نداریم، یعنی جز این قانون اساسی و طریقی که برای ما مشخص شده. دوستانی به من میگن، از دوستان قدیمی، از دوستان امروز، از مسئولین، از وزرا میگن آه فلان کار چرا انجام ندید، بیست انجام بده. میتونیم، یعنی رئیس جمهور میتونه خودش به تنهایی یک کاری که طبق قانون اساسی هماهنگی نیاز داره، این قانون اساسی میگه اگه یه چیزی مربوط بشه به مسئله امنیت ملی باید بره تو شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی سه قوه هستن، شورای عالی امنیت ملی لشکر و کشور، لشکری و کشوری با هم هستن، نیروهای مسلح و غیر مسلح با هم هستن. تازه اگر چیزی رو اینا هماهنگ بشن تصفیب کنن، رهبری باید زیرش امضا کنن. به قانون اساسی میگه، ما راه دیگه نداریم. میگن شما بیا بگو به مردم. چی بیام به مردم بگم؟ قانون اساسی ما همینه میگه، من به مردم بگم من غیر از قانون اساسی میخوام عمل کنم، ما راه دیگه نداریم. تو این شرایط ما همه باید تسلیم میثاقی بشیم که از اول انقلاب بهش متعهد شدیم. این قانون اساسی رو نمایندگان مردم تصویب کردن، امام اون رو امضا کرد، این قانون اساسی رو مردم بهش رأی دادن در همه پرسی. این میثاق ملی ماست، با این میثاق ما باید با هم عمل کنیم، کنار هم قرار بگیریم. هرچه متحدتر باشیم سریعتر به مقصد میرسیم. ببینید ایستگاه جاییست که ما باید سوار قطار بشیم، همیشه که نمیتونیم تو ایستگاه بمونیم که. وقتی سوار قطار شدیم دیگه باید بریم، این لوکوموتیو باید ما رو ببره وسط راه، بگیم آقا میخوام برگردیم ایستگاه دو مرتبه. انتخابات ایستگاهه، ما در ایستگاه‌های مختلف میستیم، رأی میدیم، انتخاب میکنیم، لوکوموتیو حرکت رو برمیگزینیم، دیگه باید بره. هر روز که نمیتونیم بشینیم انتخابات کنیم، که هر روز که نمیتونیم بشینیم بگیم آه الان بشینیم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. دولتی انتخاب شده، فردی انتخاب شده، مجلسی انتخاب شده، یه دوره‌ای داره. اگر کسی اعتراض داره و مشکل داره، قانون اساسی ما راهش رو پیش بینی کرده، از اون طریق و از اون راه ما باید بریم جلو و باید حرکت بکنیم. ما امروز در شرایط کشور به حول قوه الهی نه سال 97، نه سال 98، نه سال 99 نه ایستادیم، نه دست نیاز به سوی کسی دراز کردیم، بحث کردیم، چارچوب تعیین کردیم، کشور رو اداره کردیم. البته مردم در این سالها سختی و مشکلات داشتن در زندگی اقتصادیشون، بازم ممکنه مشکلات داشته باشن. تلاش ما این بوده این رنج و مشکلات رو کاهش بدیم و کم بکنیم، تلاش ما این بوده و همه توانمون رو در این زمینه به کار گرفتیم. حالا تو این شرایط ببینید، دشمن به آدم سنگ بزنه آدم خیلی دردش نمیاد، خب دشمن دیگه میزنه. اون داستان منصور حلاج رو دیگه حالا زیاد شما شنیدید که سنگش می‌زدند و او لبخند می‌زد. وسط این سنگباران یک کسی یک کلوخ بزد، گفت آخ، و شروع کرد متأثر شدن و گریه کردن. گفتن آقای منصور حلاج این همه سنگ زدن تو هیچی نگفتی، یک کلوخ. گفت سنگ ها مال دشمن بود، من دردم نمی آمد، ولی این کلوخ مال دوست بود. کلوخ دوست دردناکه، سنگ دشمن طبیعتش اینه، دشمن کارش همینه، سنگ میزنه. ببینید ما در برابر زخم زبان دشمن، توطئه دشمن، تلاش دشمن ناراحت نمیشیم، اما با دوستانمون امروز باید بیشتر مراقبت کنیم. کلوخ دوست خیلی دردناکه، فرق میکنه با سنگ دشمن. و راه ما امروز راهی است که با هم در کنار هم باید این مسیر رو انتخاب کنیم و بریم جلو. و بدون تردید ما در این مسیر اگر با هم باشیم، راه اسلام و انقلاب و وحدت ملی و منافع ملی رو دنبال بکنیم، ما از مشکلات عبور میکنیم، دشمن رو مایوس میکنیم. دشمنان ما مایوسن، شما شک نداشته باشید، شما تردید نکنید. اونی که در سال 97 اینا توطئه کرده بودن و میخواستن این ملت به زمین بزنن، امروز کاملا مایوسن و میدونن اون کار شدنی نیست، ولذا هر روزم به ما پیشنهاداتی میدن، منطقه خب پیشنهاداتشون در حدی نیست که برای ما قابل قبول باشه. ما هر روزی که ببینیم منافع ملی ما و آنچه حقوق ملت ماست تأمین میشه، درنگ نمی کنیم برای اینکه مشکلات از پیش پای مردم برداشته بشه. اما خداوند به ما نعمتهای فراوانی تو این کشور داده، فرهنگ بزرگی به ما داده، انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نعمتهای حق. اون چه ما باید سرمایه گذاری کنیم تحمل پذیری است، گذشته، با هم بودن، شرایط جهانی و سیاسی رو احساس کردن و در کنار هم تلاش کردن. و بی تردید در این راه خداوند ما رو پیروز و موفق خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، سخنان ریاست محترم جمهور رو شنیدید در استان اردبیل در نشستی که برگزار شد برای افتتاح چند پروژه مختلف در این استان. بسیار ممنونم از همراهیتون. خدمت شما دوستان عرض بکنم که برنامه یک دو صدا به دلیل پخش صحبت‌های ریاست محترم جمهور فرصت نشد که پخش بشه. از شما علاقه‌مندان به این برنامه دعوت می‌کنم که ساعت 11 بعد از خبرهای ساعت 11 شب شنونده این برنامه باشید. باز هم از همراهی شما عزیزان بی‌نهایت سپاسگزاریم.
میوه میخواستم.
چی باشه؟
یا آب میوه یا آلیس.
یا آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه انگور قرمز آلیس با تکه های آلو ورا. آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبلیغ از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که